أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره صلوات عنایت بفرمایید. گفتیم که جریانی در تاریخ امامت و در زمانی که جریان امامت داشت رواج پیدا میکرد و دیگه نمیتونستن برخورد مستقیم هم بکنن حکومت ها، این جریانی رو پدید آوردن که امامت شکست بخوره و امام چهرش تخریب بشه. این اسمش جریان قلوب بود. بنابراین قلوب اصلا یک جریان الهادی بود که پدید آمد، منتها در پوسته اسلام. حتی بعضی از اینا از ابتدا الهاد خودشون رو تصریح میکردن، مثل ابن ابی الاوجا. ابن ابی الاوجا وقتی که داشتن دارش می زدن گفتش شما هر کار می خواهید بکنین دیگه، مشکلی نیست، چون من اینقدر حدیث زیاد کردم در احادیث شما که دیگه حلال را حرام و حرام را حلال کردم، هزاران حدیث وارد کردم در متون شما. این جریان پس یک جریان الهادی بوده از ابتدا، منتها در پوسته نفاق وارد حلقه یاران ائمه می شدن و این ویژگی ها رو داشتن. اولا که اینا بخش زیادشون دست نشانده یا ظاهری یا حداقل ناخودآگاه حکومت‌ها و دشمنان اهل بیت بودند، یعنی عالم عامد بودند. البته بعضی‌هاشون هم بودن که دنبال هوای نفس بوده باشن، دنبال هوای نفس مثل شاید مثل این ابوالخطاب محمد ابن مقلاس، محمد ابن ابی زینب مقلاس کوفی. ایشون با نزدیک شدن به امام اول روایت احادیث میکرد، نقل میکرد، بعد کم کم که جا افتاد، خب ببینید بعد جا بیفته دیگه، یه طلبه‌ای که همین امروز عمامه گذاشته که نمیتونه همین الان ادعاهایی بکنه، که یه مدتی منبر میره صحبت میکنه، این چیزای طبیعی وجدانی تو جامعه است. بعد که جا افتاد گفت امام صادق علیه السلام پیامبره، بعد قائل به تفویض امور به امام صادق شد، بعدم گفت ایشون خدا، بعد گفت من خودم امامم، اول گفت من باب امامم، بعد گفت من خودم امامم، بعد گفت من خودم پیغمبرم، بعدم گفت من خدا هستم که بالاخره کشتنش. البته نوعاً اینا با مرگای بدی از دنیا میرن. این همین فردی هم که الان با دین مقابله فرهنگی میکنه، کسی که صحبتاشو تو جلسه اول خوندیم، اینم مرگ بدی در انتظارشه. مثلا خداوند وعده داده اونایی که برخورد سیاسی اجتماعی نظامی با دین میکنن، خداوند ممکنه بهشون تو دنیا خیلی سخت نگیره، ولی اونایی که برخورد فرهنگی میکنن تا دین رو تخریب کنن تو اذهان، چون وقتی که دین و اولیاء دین اون چهره روشن و نورانیشون باقی باشه، بکشنشون هم مشکلی پیش نمیاد. یه اسطوره شدن، اسطوره بودند، تو ذهنم اسطوره میمانند. ولی وقتی که آمد کسی چهره یک دین رو یا چهره بزرگان اون دین رو مشوه کرد، مشوش کرد، کریه کرد، دیگه چیزی باقی نمیمونه. اینه که اینطور افراد مرگ بدی هم، مرگ رسوایی در انتظارشونه. و این وعده خداست در قرآن که با کسایی که برخورد فرهنگی میکنن که دین رو یا اولیاء دین رو تخریب کنن، هم مرگ دنیایشون خیلی با فضاحته که یه همچی چیزی هم در انتظار این آقا هست. و هم در آخرت مشکلات دارن. نوعا اینایی هم که یعنی این وعده خداوند صدق کرده، همین مغیرت ابن سعید که خیلی نزدیک هم بود با حاکم مدینه، با فضاحتی کشته شد به دست اونا. بعضی از اینا رو تو زباله‌دانی کشتن. خب این جریان، پس اول امام و امامت رو تخریب کنه و شیعه رو، بعد البته به اینجا وای نمیسته چون اصلا شیطان به یه حدی متوقف نمیشه، بعد اصلا اصل اسلام رو تخریب کنه. این یک. دو، پس هدفش تخریب امام، بدبین کردن عموم به امام، به امامت، از چشم عموم بندازن امام رو، اونم در زمانی که داره امامت رشد میکنه، تازه یک فرصت نفس کشیدن پیدا کردن، علوم و معارف رو دارن گسترش میدن. علوم و معارف هم مردم عقل و شعور دارن دیگه، میبینن فرمایشات این آقا با حرفای دیگران اصلا زمین تا آسمان فرق داره، متانتش، علمش، حیاش. یغزی حیاءن و یغزا من مهابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولا تشهد کانت لا اهو نعمو. اصلا ویژگی ایشون با بقیه اصلا معلومه که این تافته جدا بافت است، شبیه دیگران نیست. وقتی که هشام گفت من این آقا رو نمیشناسم، هشام ابن عبدالملک آمده بود توی مکه طواف کنه، شدت جمعیت اینقدر زیاد بود که نتونست بره استلام حجر کنه، دست به حجر و الاسود بزنه و مثلا ببوسه و اینا، مستحب آدم این کار. وقتی که آقا امام سجاد وارد شدن، اصلا به صورت عجیبی مردم یه کوچه ای باز کردن. این جزء معجزاته، چون مردم اون زمان عرض کردن محب به امام نبودن، گاهی وقتا تکوینن خداوند میخواد یک آثار برجسته ای رو به همه نشون بده. حضرت رفتن در استلام حجر کردن و آمدن بیرون. بگو این کیه؟ میشناخت. فرزدق اونجا بود، یه شعری خیلی زیبا خدا غریق رحمتش کنه، گفته که یا سائلی عنه، نه به چی؟ یا سائلی این حل الجود و الکرم. بعد بدین شعرش پیدا کردین؟ اندی بیان ازا طلابهو قدم. بعد میگه که اگر شما اینو نمیشناسی این مشکلی برای این نیست، مشکل توست که نمیشناسی. هاذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت تعرفه والحل والحرم. تمام این سرزمین حلال و حرام، این بیت همه میشناسنش. هاذا ابن خیر عباد الله کلهم، هاذا التقی النقی الطاهر العلم، هاذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختموا. معناش روشنه فکر کنم. این فرزند بهترین خلق خداست، این تقی است، پاک است، طاهر است، برجسته است. این فرزند فاطمه است اگر تو نمیشناسیش، و انبیاء خدا به جد ایشون تمام شدن. ولیس قولک من هاذا بظائره، من هاذا بظائره. این که گفتی من هاذا این کیه و گفتی نمیشناسمش مثلا، این ضرر به ایشون نداره، قدحی برای ایشون نیست. العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب میشناسش، عجم میشناسش، عالم میشناسش. کلتا یدیه غیاف عم نفعهما تستو کفان، تستو کفان ولا یعروهما عدم. هر دوتا دستش یمین است، یعنی با هر دوتا دستش خیر میرساند، اونم به طور تام. همینطور میگه ما قال لا قد، تو هرگز لا نگفت، توی زبانش لا نیامده که کسی ازش چیزی بخواد بگه نه. الا فی تشهدهی، مگر در تشهدش، که تو تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله، لولا تشهد کانت لاهو نعم. اگر تشهد نبود لای هر ایشون نعم بود. خیلی شعرش مفصله. یغزی حیاءن و یغزا من مهابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم. همیشه از حیا چشمش رو به پایین مینداخت و همیشه از هیبتش چشمها بهش نمیشد خیره بشه و کسی نمیتونست باهاش صحبت کنه مگر وقتی که لبخندی میزد. کار نداریم. این امام در شرایطی قرار داره، داره امامت هی رشد میکنه، مردم میبینن عظمت ها رو، برجستگی ها رو، علم رو، حیا رو، معنویت رو، اصلا قابل قیاس با کسی نیست، نمیشه کتمانش کرد. شهد الانام و به فضلهی حتی العدا، همه به فضیلت شهادت دادند حتی دشمنانش. والفضل ما شهدت به الاعداء، و اصلا فضیلتم اونیه که اینقدر این آفتاب درخشنده باشه که شهادت دشمنان رو هم در پی داشته باشه، نتونن کتم. دشمن که نمیخواد شهادت بده، وقتی که شیطان میگه من همه رو گمراه میکنم، لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، دشمن قسم خورده است، به عزت خدا قسم خورده، از مخلصین که خوشش نمیاد، دوست داره اونا رو بیشتر از همه له و لورده کنه. ولی میگه چیکار کنم، راه ندارم بهش، اونقدر مقام بلنده که دست نمیرسه. فضل اونه که اینقدر آفتاب روشن باشه که نشه کتمانش کرد. اینطوری بودن تو این زمان. یکی از بهترین راه های لطمه زدن نفوذه، نفوذ و خراب کردن از داخل، که این همین کارو میکردن. پس نوعا دست نشانده بودن. البته گاهی وقتا عرض کردم اینا دنبال هوای نفس های غلیظ بودن، مثل قاصبین خلافت. اونایی که قصب خلافت کردن با این اهل قلوب یک وجه مشترک دارن. اونا هر دو ظلم کردن به اهل البیت و هر دو پا روی اهل البیت گذاشتن. منتها خلفا و قاصبین ظاهری تخریب ظاهری کردن، یعنی آمدن زدن سوزوندن کشتن اینا، در ظاهر صدمه زدن سرکوب کردن، قدر اهل البیت رو کوچک کردن، بهشون توهین کردن تا اونا رو کوچک کردن تا خودشون را بزرگ نشون بدن، بزرگ جلوه بدن، بعدم به جاه و مال و مقام و اینا برسن. اینا دشمن ظاهر بودن، مخفی نبودن. اینا تخریب باطنی کردن، یعنی در ظاهر تعظیم میکردن، تجلیل میکردن، قدرشون رو مثلا میخواستن بالا ببرن که اونا رو بالا ببرن، که خودشون هم بالا ببرن، بگن امام خداست که اون بشه پیغمبر. تعجب فهمیدین؟ بعد از این طریق به مال و مقام و منبر و جاه و اینا برسن. اینا دشمن مخفی بودن، خطرشون هم به مراتب بیشتر بود، چون مردم میبینن یک نوریه، اون مثلا باش دشمنی کردن و مظلوم واقعش کردن و مقهور شد و اینها، ولی تو این میبینن که یار نزدیکش داره چه کار میکنه، ادعای خدایی براش کرده، یاری که ایشون قبلا تاییدش کرده، میگه پس یه خبریه داخلش دیگه. پس اینا همش بازی بوده دیگه، فیلم بوده دیگه، درست شد؟ بعد کار دیگه ای که میکردن تصریح میکردن به دشمنی و حتاکی نسبت به خلفا، توهین علنی میکردن. خلفا هم مقدسات ملت بوده دیگه. کار دیگه ای که میکردن اموری رو نسبت میدادن به اهل البیت که عقلا متنفر بشن. بعد در این زمانی که داره امامت رشد میکنه، ببینید تهمت زدن خیلی کار راحتیه دیگه. مثلا تو این یک کتابی از این وهابیا، کتاب دینی مدرسه شونو بنده خدای آورده بود میدیدیم، نشون میداد که مثلا یه ذریحی با نقاشی بچگانه، یه ذریحیه، بعد مثلا یه عده دارن مثلا تو درس توحید و شرکش بود مثلا سجده میکنن و اینا، میگفتن اینا مثلا به این یکی از مظاهر شرک اینه که آدم به غیر خدا مثلا سجده کنه و خضوع کنه و چه میدونم اینا. وقتی که بگه اون تو ذهن بچه این میره که دیگه اینا اصلا از بیخ مشرکن دیگه. بعد راه امامت بسته میشه. این راه وقتی که بگن این آقا خداست، راه امامت رو میبندن برای دیگران. یعنی فتنه توش تا امروز هست. الان خیلی از اهل تسننی که شاید به سمت شیعه نیومدن به خاطر همین گزارش هاست دیگه. و بعد خیلی از شیعیانی که مقام امام را مادون اونی که بوده، برای اینکه بگن که امام راجع به امام قلوب نکنیم، امام را از جایگاهی که بوده آوردن پایین تر. یعنی فتنشون تمام نشده امروز که ما رها نشدیم از دست این قلات. بعد تو ذهن اونایی هم که خارجن میره دیگه. شما بگیم که مثلا شیعیان میگن علی از پیغمبر بالا بود و بالاتر بود و جبرئیل خیانت کرده، میگن خب اینا اینا میگن دیگه، بعد خب عموم نمیپذیرن دیگه، میگن علی صحابه است، چطور از پیغمبر بالا بوده؟ یعنی خدا اشتباه کرده؟ این منجر میشه به این که خدا اشتباه کرده دیگه. بعد عرض کردم یه بار تو هم جلسه فکر کنم، اینا یکی از تهمتایی که به ما میزنن، حالا تو شیعه نمیتونن این حرفا رو بگن ولی داخل خودشون میگن، میگن که شیعیان همین معتقدن که خیانتی کرده جبرئیل و وحی رو که باید به علی میداده داده به پیامبر، بنابراین بعد نماز سه بار دستاشون اینجوری میکنن، میگن خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی امین وحی خیانت کرد. بعد فکرم این داستانش تعریف کردم، یکی از رفقای ما میگفتش که یکی از همینا گفتش شما یه همچی اعتقادی دارید، گفتم که با کجا همچی میگیم الله اکبر الله اکبر، گفت نه اینجا برای ما مثلا اینجوری نشون میدین، وگرنه شما داخل خودتون که میشین بعد از نماز لعنت میکنین جبرئیل رو و میگین خان الامین. گفت خب الان ما که صحبت کردیم کسی خبر نداره که چی گفتیم، که میریم از یه پیرمردی چیزی میپرسیم. و یه پیرمردی داشت میامد، گفتم که شما بعد نماز چی میگی؟ بعد او هم هول کرد، گفت میگیم یا علی یا علی یا علی. خب اینا دروغه دیگه. بعد این مسائل راه امامت رو میبنده، بعد وقتی که خودشون ادعای بعدش هم کاری که میکردن ادعای امامت میکردن برای خودشون یا ادعای اتمام امامت با غائب شدن امام که مد نظرشون بود که به رحمت خدا رفته بود، میگفتن غائب شده دیگه نمرده، شما فکر میکنین به حسب ظاهر فکر میکنین مرده، وقتی که این می بود راه امامت رو میبستن. چرا؟ چون بعدی اگر مثلا امام موسی بن جعفر علیه السلام ادعای امامت میکرد میگفتن این کیه؟ میگفتن کذاب دیگه، مثلا کسی الان بگه من امامم میگیم حتما کذاب دیگه، لعن میکردن امام رو، چون میگفتن مدعی جایگاهی شده که نیست. توجه فهمیدین؟ اصلا با یک تیر صدها نشون میزدن این قلات، صدها نشان. ببین ما الان چرا میگیم امام زمان غائب شده؟ چرا؟ با چه سند و مدرکی میگیم؟ ما چرا میگیم امام دوازدهم هست؟ میگیم که کسانی بودن که اینها نواب و ابواب ائمه بودن، این باب و نائب در زمان خود ائمه بوده، مثلا میگن باب رسول خدا مثلا امیرالمؤمنین بوده، باب امیرالمؤمنین سلمان بوده، باب امام حسن علیه السلام مثلا فلانی بوده، باب امام حسین رشید هجری بوده، باب امام سجاد ابو خالد کابلی و یحیی ابن ام طویل بوده، همینطور همه امام ها بابی داشتن، یعنی یاران نزدیکی. بعد بعضی از اینها نزدیک می شدن امام، خب بر اساس اون ظاهری که داشتن مثل خداوند بر اساس عملی که ابلیس کرد به مقامات هم رسوندش، قصاص قبل از جنایت که نمی کنن، بر اساس اون زهدی که می ورزیدن و عبادتی که می کردن شاید هم بعدا واقعا منحرف شدن، خدا می دونه، ازشون خب تعریف هم می کردن. بعد این آقا میگفته غائب شدن، یعنی همون مکانیزمی که الان برای من و شما نسبت به امام زمان اتفاق افتاده، قلات این مکانیزم رو برای شیعیان اون وقت انجام میدادن. ما که سند دیگه ای نداریم، میگیم ابوابی داشتن امام، مثلا عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان مثلا اینا نائبان امام بودن، بعد امام پیام دادن دیگه از این به بعد نیابتی به صورت خاص هم نیست. همین حرفو چون ما به اینا اعتماد داریم پذیرفتیم دیگه، اونا هم به اونا اعتماد داشتن دیگه پذیرفتن. بعد دیگه چی؟ به حلول و اتحاد قائل می شدن. حلول و اتحاد، اون یکی دو سه شب پیش عرض کردم، خداوند به خاطر نامتناهی بودنش با همه اشیاء هست، هو معکم اینما کنت. حلول و اتحاد یعنی دو تا چیز باشن که یکی در اون یکی منزل بگزیند، این میشه حلول حسن، و این دوتا یگانه بشن میشه اتحاد. اینا هر دو هم حرفای باطلیه، انواعی هم داره، مثلا حلول، انواع حلول داریم که بحث کلامی مفصلی در تاریخ هم بوده، با پدید آمدن جریان توحید حقه و وحدت شخصی، حلول و اتحاد از بیخ ریشش کنده شد، به خاطر اینکه حلول یعنی یک شیء الف باشد، یک شیء ب هم باشد، دو تا وجود باشه، وجود اول در وجود دوم چیکار کنه؟ حال بشه، اون بشه محلش، اینم بشه حالش. مثل چی؟ مثل مثلا حلول عرضی، شما الان یک گچ دارین، این گچ یک وضع صفتی داره به نام سفیدی، سفیدی یک چیزه، گچ یک چیز دیگه، درسته با همن ولی دو تا شیء مختلفن، اون محلش شده، سفیدی تو اونجا حلول کرده. شما سفیدی در خارج که مستقل نداریم بگیم کو سفیدی، شما دست رو هر چیزی بذارین یا گچه یا قنده یا کاغذه، سفیدی نیست، سفیدی حال در اون موضوعه، درست شد؟ یا مثلا شجاعت، شجاعت حال در شماست، ما در خارج چیزی نداریم بگیم این شجاعت است که. البته عرض کردم حلول انواعی داره، یک نوعش حلول عرضیه، یعنی حلول صفات در یک ذاتی، بعد یه جایی باشن اون سفیدی با اون گچ یگانه شده، اون شجاعت با ذات شما مثلا حلول کرده در ذات شما، یگانه نشده. البته اگر این دوتا با هم یکی بشن میشه اتحاد، پس حتما باید دوتا چیز باشن. اما ما در توحید حقیقی میگیم یک وجود بیشتر نیست، نه اینکه خدایی هست شمایی هم هستیم بعد این تو اون رفته باشه. این حلول اتحاد از اعتقادات یه مقدار تو مسیحیت بوده، جریان حضرت عیسی رو اینجوری توضیح میدن، یک مقدارم در ادیان شرقی، بودایی ها و هندی ها و اینا، برهمنیزم و اینا نوعا قائل به حلول و اتحاد. و باطلم هست، شرکم هست، کفرم هست. حکمای ما هم از ابتدا حلول اتحاد را نفی کردن. حالا جالبه، من اینجا حالا بحثشم شد، پس با وحدت شخصیه که میگه یک وجود حقیقی بیشتر نیست، نه حلولی میماند و نه اتحادی، دویی نیستش که این دوتا با هم یکی بشن. مثال که زدم همون بود که شب دو سه شب گذشته گفتیم، آنچه شما تو ذهنتون تصور کنید همش یه چیز بیشتر نیست، اراده شماست، که اراده شما به شکل‌های مختلف به اراده شما، به خواست شما در آمده، با همشون اراده شما هست ولی با هیچ کدومشون نیست. این اینه همه اشیاء، ولی هیچ شیئی عین حق تعالی نیست. یعنی اون آدمی که شما تو ذهن تصور میکنین تمام وجودش عین چیه؟ اراده شماست. چیزی غیر از اراده شما اونجا هست؟ نه. اما از اون طرف او عین شما نیست، نه عین شماست نه عین اراده شما، درست شد؟ چون حالا عالم موجوداتش محدوده، شؤون حقن و حق نامتناهی. به نفس نامتناهی بودن عین همه اشیاست، اما اشیا عین اونن؟ نه. باز به نفس نامتناهی بودن غیر همه اشیا هم است، هم عین است هم غیر. عینه چون همشو اون پر کرده، غیره چون بی نهایته. اونا عینشن؟ نه خیر، چون اونا محدوده. به همین وزان بحث قربم به همین کیفیت، قرب که هو معکم یا نحن اقرب الیه من حبل الورید و نه یا مثلا اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون یا یحول بین المرء و قلبه، اینا همه قرب رو نشون میده. توجه فرمودید؟ اما این قرب از طرف خداونده، نه از طرف من و شما. خداوند به همه اشیا قریبه، چون همه وجودشون رو پر. چرا قریبه؟ چون در هر ذره حضور داره، در دل هر ذره هست. بنابراین یحیطو والله به کل شیء محیط. خداوند احاطه داره، محیط به محاط نزدیکه، ولی محاط به محیط که نزدیک نیست. از این جهت فرقی بین مخلوقات نیست. خداوند به همه یکسان احاطه داره وجودن علمن، چون در دل هر ذره هست. میخواد جبرئیل و انبیا و اولیا باشن، میخواد منافقین و کفار باشن، میخواد یه سنگ باشه، فرق نمیکنه. اما از این طرف قرب نیست. چیز عجیبیه تو این دنیا. اگر این مثلا میکروفون به این یکی نزدیکه، اینم به اون نزدیکه. ولی همونطور که تو این دنیا اگر یک چیزی عین چیز دیگری باشه در عالم محدودها، اون یکی هم عین این میشه و اصلا اون و این دیگه نمیماند، میشه یکی. ولی در مورد خداوند اینطور نیست، خدا عین است ولی اونا غیرن. قربم به همین کیفیت، خدا به همه نزدیک است، خدا به همه احاطه داره، یکسان هم احاطه داره، ولی موجودات به خدا لزوما نزدیک نیستن. و قربناه و نجی، یا یکی اینجوریه، یکی هم یونادون من مکان بعید. با این که میگه درون و برون همه رو من پر کردم، در دل هر ذره من حضور دارم، ولی میگه دورن از من. اولئک ینادون من مکان بعید. مکان نه مکان به معنای مکان مادی، چون اصلا بحث تو قیامته، اونجا مکان مادی نیست. میگه مکانتشون، وجودشون دور از خدا. بنابراین از این طرف، از اون سو، از سوی حق تعالی، خداوند به همه به صورت مساوی قرب داره. اصلا قرب و بعد نداریم، دل هر ذره رو پر کرده. اما از این سو بعضی ها قریبن، بعضی ها بعیدن. چون قرب و بعد این طرفی با چی حاصل میشه؟ با سلوک حاصل میشه. بعد به قول بعضی ها، بعد مجاهدت شاقت و ریاضت تامت و مصاحبت شیخ کامل و مرید واصل، اینها رو همه رو طی کنه تا مرشد واصل، تا قرب حق حاصل بشه. پس اینطور نیست از این سو همه قرب داشته. پس ثم دنا فتدلا یعنی چی؟ پیامبر نزدیک شد در شب معراج. خب مثل این که ولی خدا از دل ما آگاهه، ولی ما از دل او آگاه نیست. اینجا لزوما یک طرفه، دو طرفه نیست. برسون حالا به هر صورت از این سمت هم اهل قلوب یه کار دیگه ای که کردن این که تأویل رو در همه آیات قرآن راه دادن. تأویل، البته تأویل به معنای که تو عرفان میگن ها، چون تأویل آنچه در عرفان به عنوان تأویل میگن که تفسیر باطنی باشه، شاید ما نتونیم تو آیات قرآن حملش کنیم. ولی حالا به همین معنا، به معنای تفسیر خلاف ظاهر، اینا در یا تفسیر باطنی در معارف ممکنه راه داشته باشه. چرا؟ چون معارف اونسوئیه، داره حقایق اونسو را به لسان من و شمایی که در این طرف هستیم بیان میکنه. بنابراین ظاهرش حجت هست، یک، باطنهایی هم دارد که اصلا تأویل وقتی که ظاهر رو بخواد کنار بزنه اصلا پذیرفتنی نیست، ظاهرش حجته. اینا هم معارف رو تأویل کردن هم احکام رو تأویل کردن. تأویل در احکام که دیگه راه نداره. چرا؟ چون احکام این سویی داره حرف میزنه، میگه دستتو تا آرنج بشور، وقتی که خورشید طلوع کرد تا زمانی که غروب کرد، اینا مال اون عالم های ملکوت، مال عالم دنیاست. غروب و خورشید و خوردن و خوابیدن و امساک از غذا و آب و چه و غبار غلیظ و ایناست دیگه، اینا که حقایق اونسویی نیستش. اینا رو هم آمدن تحویل کردن، مثلا گفتن خیر العمل ولایت، بنابراین دیگه نماز لازم نیست، مثلا روزه این است، مثلا محرمات رو گفتن اینا اشخاصن، همین ابوالخطاب گفت، بنابراین شراب، زنا، اینا همه آزاده، با وجود محبت آزاد است. آیه هم براش می آوردن، یرید الله بکم الیسر از کن بر صورت، یا همه بر صراط مستقیمن، به همه با محبت اهل البیت خدا نظر میکنه دیگه، همه بنده خدا هستن. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، نمیدونم خداوند ناسیه هر موجودی را گرفته، ناسیه یعنی اینجا این موی جلوی پیشان، ان من شیء الا هو، ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها، ان ربی علی صراط مستقیم، ناسیه هر موجودی را رب من گرفته است. یک، و وقتی که شما موی پیشانی کسی رو گرفتین دیگه نمیتونه تکون بخوره دیگه، به هر سمتی ببرینش آمده و داره سیرش میده. ان ربی هم علی صراط مستقیم، پس هر دابه ای بر صراط مستقیمه. خب این آیات را که آیاتیه که در حقیقت اینا صراط مستقیم سلوکی نیست، صراط مستقیم وجودیه. ما چندین صراط داریم، آنچه شرایع دارن میگن صراط مستقیم سلوکیه. بله الان یزیدم به طبق این آیه بر صراط مستقیمه، منتها صراط مستقیمی که به کجا ختم میشه؟ به اسم قهار منتقم، صاف داره میره به سمت جهنم. دین نیامده بگه هر راهی رو میخوای بری برو که در صراط مستقیم هستی. به هر صورت این نوع از آیات را که جنبه دقت‌های نظری لازم بود، با غرض آمدن تأویل کردن، گفتن همه بر صراطن. خلاصه نظرشون این بود که نتیجتاً به اباحه‌گری بیفتن، بعد قائل به حلول اتحاد شدن. حالا این حلول اتحاد که خداوند معیت داره، داخل در همه اشیاء هست، رو اهل معرفت خوب جوابشو دادن. حالا عجیبه که گفتن که اصلا حلول و اتحاد اینجا محال است. چرا؟ چون اصلا دوی نیست تا بخواد یکی در یکی دیگه حلول پیدا کنه. بعضی از سایت های خوش انصاف که کار پاسخدهی به علوم، به سوالهای دینی هم میکنه، حالا چون این سایت معروف هم هست اسمش هم میبرم، سایت اندیشه قم، که سایت موفقی هم هست در پاسخ دادن، ولی ظاهرا کسانی که گرداننده هاش هستن یه مقداری از انصاف دورن. همین راجب حلول اتحاد که سوال شده، اونجا نوشته که عرفا قائل به حلول اتحادن چون اینا قائلن که نمیدونم خدا در چون منحرف بودن، چون برای خودشون میخواستن چیزی درست کنن، یه جایگاهی درست کنن، قائل به حلول اتحاد شدن. بعد شعری هم از حافظ میاره که دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، فیض روح القدس است. بعد میگه این صوفیه‌ای گفته، شعر حافظ آورده که فیض روح القدس از ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. یه نسبت های داره. بعد گفته صوفیه دیگه بالاتر از این را هم گفته، نه تنها قائل به حلول و اتحادند، بلکه بالاترش هم قائلند. بعد این فرمایش مرحوم شیخ محمود شبستری را که الان خوندم آورده که حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است. اون میگه محال است، این میگه بالاترش قائلن. آقا انصاف هم خوب چیزیه، میگه نه تنها قائلن، به چیز بالاتر از حلول هم قائلن، که یعنی لابد خودشون خدا هم دیگه. نه انصاف باید داشت دیگه، در مخالفت هم آدم باید انصاف داشته باشه. بگذاریم، یعنی بالاخره پاسخ روشن و خیلی صاف شفاف اهل معرفت و حکمای بعد از اینکه جریان وحدت شخصیه رو پذیرفتن، یعنی حکمای صدرایی، اصلا دیگه حلول اتحاد رو میشوره میبره کنار، چون اصلا اونا میگن دوی واقعی نداریم، یکی یکیه که شؤوناتش هست عالم. اون شؤونات هم کجاست؟ نه در بیرون، لم یلد، خدا بیرون که چیزی نمیده که، ترجمه فهمیدین؟ این لم یلد و لم یولد از سخت‌ترین آیات قرآن ها. خب معلومه که خدا نمیزاید، خدا زاییده نشده. خب جبرئیل هم نمیزاید نزاییده شده، باید جبرئیل یلد، این صرف این فرزند بیاورد نیست، معنای عمیقی رو داره میگه. و خداوند گذاشته برای آخر الزمان این سوره باز بشه. نوعا میخوانیم و نمیفهمیم چی داریم میخونیم. بگذاریم. قبل از این که این حلول و اتحاد هم مطلب دیگه ای بود و قائل به تناسخ میشدن. تناسخ چیه؟ اینه که بگیم روح کسی در داخل وجود کسی دیگه ای رفت. اینم از اعتقادات تقریبا مشترک آیین‌های هندیه که قائل به تناسخند. یک مسئله اجتماعی هم پشت سرش هست. نوعا اینو توجه داشته باشین، کسانی که بدعت‌هایی رو میذارن پشت صحنه داره بدعت‌ها، یعنی میخوان به یک غرضی برسن، یه حرفی رو میزنن تا اون مطلب رو توجیه کنه. همیشه افسار و زمام عقل یا دست قلب یا دست هوای نفس، یعنی یه چیز رو میخواد برای اون سندسازی میکنه. حالا اون جریان تناسخ چیه؟ تو آیین‌های هندی شاید البته یکی از علتاش این باشه، شاید علل دیگه هم داشته باشه. تو آیین‌های هندی میدونین هند جامعه طبقه طبقه است، تا همین اواخر هم هست، شاید الان هم باشه. اینا 4 طبقه داشتن، موبدان اول که اشراف، بعد موبدان، بعد مثلا بازرگانان، بعد دهقانان و کشاورزان و کارگران، این پیشوران، بعد دهقانان و کشاورزان، از همه پایین تر اون کارگرا، بعد پیشوران، بعد طبقه بالاتر بازرگانان، بعدش هم بالاتر از اون موبدان، اون بالا هم که اشراف. بعد تو ایران هم همینطور بوده دیگه، که میگن که تحصیل محروم بودن طبقات پایینی. بعد اونا از این طبقه چجوری میتونستن خارج بشن؟ هیچ طور. این کارگر زاییده شده، پدرش کارگر، مجبور کارگر، باید کارگر باشه، دهقان باید ده، پیشه‌ور باید پیشه‌ور باشه دیگه. به مناسب حکومتی، جایگاه‌های علمی، مثلا فرض کنید که وکیل شدن به جایی رسیدن مختص اون دو تا طبقه اول بود. حتی میدونید تا هم زمان گاندی یکی از اصلاحاتی که میخواست انجام بده همین بود که این طبقه رو که بهش میگن نظام کاست یا نظام طبقاتی میخواست برداره، که خیلی هم موفق نشد. خب عمده بیش از 60-70% مردم تو کدوم طبقه هن؟ تو هم دو تا طبقه پایین دیگه، همش تو سری بخوره اونا کار کنه بعدم از مزایا محروم باشه. خب این چه کار میکنه؟ طبیعتا این به طغیان کشیده میشه دیگه. چه خبر؟ این چه وضعیه؟ این چه ظلمیه؟ چه بعد برای این که این به طغیان کشیده نشه یه سوپاپ اطمینان درست شده براش، و اون جریان چیه؟ تناسخ. میگن شما اگر که آدم خوبی باشید، خوب باشی هم یعنی به این تعالیمی که به شما گفته میشه در اجتماع و در چی عمل کنی درست. شما بعد از این که بمیری روح در فردی در یک طبقه بالاتر حلول میکنه، و اگر بد باشه روحش در یک فردی در طبقه پایین تر حلول میکنه، و اگر خیلی بد باشه روحش در حیوان یا حتی گیاه یا سنگ حلول میکنه، و اگر همینطور تا این روحی در رفت و آمده دیگه، تا وقتی که به اون طبقه بالای بالا برسه، اگر تو اون طبقه بالا در کالبدی این روح دمیده شد و اونجا هم خیلی خوب عمل کرد، بعد دیگه از چرخه تناسخ خارج میشه به روح کل یا نیروانا اصطلاحاً میگن، ظاهراً میپیوندد که اون نیروانا خدا هستن، میشه از چرخه بشری خارج میشه، میشه خدا. خدا رو مجموع موجودات میدونن اینجوری، یه همچی شرک که همراه با چیه؟ حلول و اتحاد هم هست دیگه اون تناسخ ها. خب این هم چیز جالبیه ها، امام که به رحمت خدا رفته، بگی روح امام الان در من حلول کرد، کو شاهد؟ حلول کرده دیگه. یکی از عقایدی هم که اینا انجام میدادن اعتقاد به تناسخ بود، اونم برای که تو حساب خودشون بره این تناسخ. بعد ابتدا میگفتن اول ما بابیم، این روش طبیعیشون بوده، بعد میگفتن ما خود امامیم، بعد میگفتن ما پیغمبریم. البته همه این مراتب رو برای امام هم قائل بودن، اول میگفتن امامه، بعد میگفتن پیغمبره، بعد میگفتن خداست. خودشون هم به همینا میرفتن. ما یه همکلاسی داشتیم، این بنده خدا باهایی بود تو مدرسه که بودیم، وقت حالا حوصله داشتیم، چون ظاهرا خیلی بچه خوش اخلاق اینا بود، می‌خواستیم به خیال خودمون نشینا هدایت کنیم. بعد یه اول دبیرستان اینا بود، از این معلم انشامون فرصت خواستیم که یک زنگ کامل به ما اختصاص بده. رفتیم یکی دو ماهی کتابای خودشون رو به چه زحمتی گیر آوردیم اون سالا، و همینجا پیگیری میکردیم مطالعه، یه دفتر 60 برگ یک مقاله نوشتیم راجع به حال و بابیت. اونجا اصلا حرفایی دارن که خودشون هم نمیدونن. میدونین کتاب این باب علی محمد شیرازی خودش نمیدونست چه کار است. یعنی من بعد از البته اون مقاله وقتی سر کلاس خونده میشون گوشاشو گرفته بود نمیخواست بشنم، بعدش هم با ما تقریبا قهر کرد. بعد من گاهی وقتا بهش میگفتم بالاخره ما نمیدونیم که ما به حضرت باب باید به چه عنوان بپذیریمش، باب یعنی نماینده امام زمانه، چون بعد ادعای قائمیت کرد، گفت من خود امام زمانم، بعد گفت من پیغمبرم، بعدم گفت من خدا هستم. گفتم بالاخره این حواسش پرته، چیه؟ ما الان به چی اعتقاد داشتیم؟ ما میخوایم باهایی بشیم بگیم ایشون خدای ماست، پیغمبر ماست، دور میزنه تو این مقامات، امامه، باب امامه. البته اینو میدونید بعضی از این مقامات هم تو رو درواسی پیدا کرد، چون اول بعد از این که گفتش که من باب بین مردم امام زمان هستم، بعد گرفتنش دیگه، تو ماکو زندانیش کرده بودن. تو همین زمان زندانیش تو ماکو یک طرفداراش که همین حسین علی نوری، میرزا حسین علی نوری که بعدن شد بهاءالله، و برادرش میرزا یحیی صبح ازل که اون شد صبح ازل، و یه میرزا یحیی نوری که ملقب شد، البته برادرش لقب بهش داد گوساله، حالا نمیدونی چه رابطه بود با ایشون، بعدن هم ملقب شد به بهاءالله، به صبح ازل. و اون ملا حسین بشرویی که اولین مؤمن به باب بود، اینا جمع شدن تو بدشت، این اطراف شاهرود اونجا باید باشه، جمع شدن اونجا. این طاهر قرة العین اولین کسیه که کشف حجاب کرد و رفت سخنرانی کرد، یک سخنرانی خیلی مفصلی هم کرد. حدود 80 نفر جمع شدن اونجا، طبق بعضی از نقل ها تا 3 هفته تا 21 روز یا 22 روز اونجا موندن. بعد حالا چیکار میکردن اون 22 روز؟ سخنرانی و جشن بوده دیگه. ایشون هم کشف حجاب کرد اون محفل، و بعد گفتش که حالا خودشون که میگن یه اباحه‌گری جنسی خیلی بوده، یعنی خیلی فضای آلوده از لحاظ اخلاقی بوده. البته اینا اختلاف نظر دارن، خودشون بعضیشون میگن آره بوده، بعضیشون میگن نه نبوده. اتفاقا بعد از همونجا ایشون لقب طاهره گرفت، عجیبه. بعد از کشف حجاب و اون داستان ها و اینا، بهاءالله هم همونجا این لقب رو گرفت، میرزا حسین نوری. اون ملا محمد محمد علی بارفروشی هم لقب قدوس رو باز تو همونجا، اصلا یک محفل عجیبی بود اونجا. این خانم گفتش که شریعت اسلام نسخ شده، با اینکه قبلا علی محمد گفته بود که ریز به ریز به دستورات شرع عمل کنن، گفت شریعت اسلام نسخ شده و حضرت قائم ظهور کرده، منظورش همین باب بود. و اون وقت زندانی بود تو ماکو، بعد و شما باید و چون تا هنوز مشغول تدوین شریعت جدیدشون هستن، الان ایام فترته، یعنی نه دین جدید آمده نه دین قدیمی معتبره، نسخ شده دیگه، با آمدن قائم به امر الله دین قبلی نسخ شده. برای این تا تدوین شریعت جدید آزادیه دیگه، هر کی هر کاس خواست بکنه. این همین جهان تو تاریخ اتفاق می افتاده، مثلا خطابی همین کار رو کردن. عباس افندی که تا چند سال پیش رئیس بهائیای جهان بود، از اعقاب همین میرزا حسین علی نوریه، اینا قومخشه همون آقاخان نوری بودن که وقتی امیر کبیر رو کشت خودش شد صدر اعظم. ایشون در یه جایی نوشته که جناب طاهره انی ان الله را در بدشت، یعنی همون اطراف شاهرود، تا اعلان آسمان به اعلن ندا بلند نمود. کار دیگه، خب اینا چرا میگن شریعت نسخ شده؟ به خاطری که بتونن آنچه میخوان رو انجام بدن دیگه، بعد پیروان جمع کنن. چون اگه شما نگین نسخ شریعت نشده، باید مو به مو به اون اعمال انجام بدیم، بعد شما چی کاره ای؟ نهایتا میشه یه عالم دیگه. اگه شریعت اسلام سر جای خودش باشه، نهایت نهایت من خیلی جایگاه داشته باشم، یه عالمم، یه مفتی اسلامم دیگه، چی کارم من؟ کاره ای نیستم. شما درس شیمی خوندین، منم رفتم درس فقه خوندم، بعد سوال جواب میدم دیگه. دیگه اینا بشن یه افراد خاص نیست دیگه. بنابراین تعطیلی عبادات اصلا لازمش اینه که بگن شریعت نسخ شده، اباحه محرمات لازمش اینه دیگه. کار دیگه ای که اینا میکردن فرق سازی های متنوع، اینا با نهی امام بر نمیگشتن از مسیرشون تا جایی که امام لعنتشون میکرد. بعد کار دیگه ای که میکردن دیگه علنا مخالفت میکردن، مقابله میکردن بعضی هاشون. کار دیگه ای که میکردن تحریف بود، که تحریف میکردن عقاید رو، احکام رو، روایات رو تا جایی که میتونستن تحریف. مثلا همین ابوالخطاب داره که میگفتش که من از امام صادق شنیدم که بله اگه روایتشو پیدا کنم جالب، هرگاه حق را شناختی اذا عرفت الحق فعمل ما شئت. حق رو شناختی دیگه مشکلی نه، هر کار خواستی بکنی بکن، ما هم که حق رو شناختیم دیگه. به امام صادق علیه السلام گفتن که آقا ابوالخطاب اینو گفته، حضرت فرمودن خدا لعنتش کنه. من بهش گفتم هر وقت حق رو شناختی هر عمل خیری خواستی انجام بده که دیگه مقبول میشه، یعنی چون اعتقادت حقه هر کار خیری انجام دادی این مثل این میمونه که بگن عمل مقبول دائر مدار اعتقاد حق است، عمل خیر مقبول، وگرنه عمل خیرت مقبول نمیشه. همون خیرشو انداخته. این چقدر تفاوت میکنه، اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. اباحه‌گریه دیگه، هر کار خواستی بکنی بکن. بعد فرق سازی ها، همین خطابیه، بعد معملیه توش پدید آمد، بزیعیه توش پدید آمد. همین بزیع ابن موسی ادعای نبوت کرد، بعدم حکومت کشتش، حضرت شک کردن وقتی که کشتنش. اجلیه پدید آمد تو هر کدوم از اینا. اون یکی دیگه مغیرت ابن سعید، علاوه بر مغیریه چندین فرقه پدید آمد. یعنی شما حساب کنید در یه بازه بهاییت با دین ما چه کار کرد؟ 40 بهاییت درست شد در زمان ائمه در یه بازه کمتر از 100 سال. این بود که اینا یه خطر عجیبی داشتن. چارش چیه؟ اول که تردشون میکردن. چاره دومش چی بود؟ ملاک میدادن اهل البیت بلکه افراد گول اینا رو نخورن. میگفتن ملاک چیه؟ ملاکش بین شما و خدا قرآنه، چون تو به اسم ما هم حرف میزنه دیگه، قرآن ملاک کلیه. به همین خاطر که میفهمودن هر چی روایت میگن شما چیکار کنین؟ به قرآن عرضه کنین. اگر مطابق قرآن نبود چند دسته روایت داریم. بعضی روایت ها میفهمد اگر با قرآن توافق نداشت میفهمد که به اهلش واگذار کنی. بعضی روایت لحنش خیلی شدیده، میگه فضربوه علی الجدار، بندازش بسن لاشخار، بزنش به دیوار. این بیشتر تو زمانه یه که همینا بودن روایتی که اینا. چرا؟ چون شما حساب کنید مثلا ما شیعه ایم، یه دفعه که بگه امام صادق گفته، بعدم فردش قبلا میدونین که آدم معتبری بوده دیگه، آدم جرئت نمیکنه بگه امام خب میگه شاید یه شاید درست باشه، من درست نمیفهمم. توجه فهمیدین؟ میگه دست و پات نلرزه، دلت نلرزه، محکم بزنش به دیوار. مذاق قرآن رو فرا بگیرین تا این شیطونا به اسم ما گولتون نزنن. چون بالاخره هر شیعه تا اسم امام بیاد و نقل امام بیاد دست و دلش میلرزه دیگه. میفهمن این ملاک رو داشتش. اولا این افراد افراد باطلی هم. حالا گاهی وقتا خودش نمیگه، تو کتاب وارد کرده، ما الان با خودش مواجه نیستیم. این کتاب هم که میبینی بعد کاری که اما یکی از سیره های آقا امام رضا علیه السلام همین بود که می‌فرمودن مثل یونس ابن عبدالرحمن و اینها بیارن کتاب هایی که تدوین شده توی این 30-40 سال قبلی، بیارن هی به امام رضا علیه السلام عرضه کنن. میامد میخوند، بعد حضرت میگفت نه این اشتباهه، این درست نیست. خب این جریان اصل قلوب و بعد در کنارش تفویض رو قائل بودن. تفویض ببینید دو تا معنا داره. یک تفویض اصطلاحی داریم، اون چیه؟ اون اینه که همون حرف یهود یا حرف بت پرستا، میگفتن خداوند رب الارباب، کاری به جهان نداره، هر چی کار مربوط به جهانه سپرده به ارباب جزئی. مثلا این بت مربوط به ارزاق، اون بت مربوط به مثلا فرض بفهمید که بارانه، اون یکی مربوط به مثلا فرض کنید سلامتی و بیماریه، همون الهه های متعددی که توی یونان هم بوده. یهود هم یه همچی حرفی می زدن، می گفتن خداوند خلق کرده، بعد که خلق کرد دیگه کنار نشست و کاری نداره، که قرآن میگه لعنت خدا بر اینا. و قالت الیهود الید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. مثل یک ساعت ساز، این ساعت ساز دیگه بمیرم این ساعت داره کار میکنه دیگه، این قواعد قوانین چارچوب ها چرخ دنده ها براش قرار داده، خودش داره میره جلو. خدا دست خدا رو از عالم کوتاه کردن، کردنش ساعت ساز بیکار معطل. حالا دست کیه؟ هر کی میخواد باشه. اون تفویض باطل که غلطه، باطل، کفر، شرک، اینه که خداوند، اینا به همین تفویض قائل بودن، میگودن دیگه اصلا خدا رو ولش کن، استقلالاً کار دست ائمه است، هر کار بخوان میکنن، هر جا بخوان، هر موردی مصلحت بدونن انجام میدن و به همین کار دست اینهاست استقلالاً. تفویض نکتش تو همین یک کلمه است، استقلالاً باطله. اما در لغت یعنی واگذاری. واگذاری دو مدل میتونه باشه، میتونه مستقل باشه، میتونه چی؟ مستقل نباشد. و این قطعا حق است برای امام و برای اهل بیت علیهم السلام. خب حالا میریم سراغ بحثمون، البته امشب دیگه نمیرسیم بحث جدید رو باز کنیم. فقط یک نکته بگم، از این تفویضی که داشتیم عبور میکنیم، باید ببینیم خب پس این تفویض، این قلوب، اینا که اصلا جریانی از داخل امامیه و شیعه نیست، از این جریان بیرونی، اصلا باید حسابش از شیعه جدا کرد و بعد تو تله این نیفتاد که اینا چون امام رو مثلا به اون جایگاه رسوندن این یک امری از امامی است، نه یک امری از بیرونیه. توجه فرمودین؟ یه عده ملحد و زندیق و دست نشانده ها و یه سری هوامدار ها و اینها، مثل این که کسی بخواد مثلا جریان مثلا فرض کنیم بهائیت رو نسبت بده به کی؟ شیعه. همون قد که بهائیت به شیعه میچسبه، اون قلات هم به شیعه میچسبن. بهائیت و بابیت یک جریانی بود ریشش توی امپراتوری تزاری روسیه بوده، بعدش هم انگلستان، اینا آمدن فرقه سازی کردن، یه بابایی هم توی از قضا توی افراد آخونده داخل چیز اجیر کردن، دانسته ندانسته بالاخره هلش دادن رفته. این ربطی به اصل شیعه نداره. با بنابراین این رو به عنوان قولات آوردن. بعد بگیم حالا اینا قولات تفریعی افراطی بودن، یه سری قولات دیگه هم بودن که مثلا مثل مفضل مثلا امثال اینها، اینا اصلا باید فضاش رو کاملا متمایز کرد تا بعد برسیم به اونایی که اصلا بعدن میگن یه عده متهمه به قلوبن. اونایی که متهمه به قلوبن عقایدشون عین حقه، یه سر سوزن توش قلوب نیست. ببینم ما از کجا باید اصلا بفهمیم که قلوب هست یا نیست؟ با چارچوب ذهنی خودمون؟ هر کی قدش از من بلندتر بود بگیم درازه، هر کی از من کوتاه‌تر بود بگیم کوتوله است؟ ملاک منم؟ ملاک فهم منه؟ ما ناخودآگاه اینجوری هستیم البته ها. خود آدم مثلا فرض کنیم ما از صبح تا شب موسیقی گوش کنیم، بعد اصلا برامون بی‌معناست. مگه میشه کسی موسیقی گوش نکنه؟ تو چجوری زنده میمونی اصلا موسیقی گوش نمی کنی؟ در هر کسی ناخودآگاه آنچه هست، آنچه دارد، حالات خودش، روحیات خودش، اعمال خودش رو ملاک قرار میده، معیار قرار میده. برای اینکه کسی این کار رو نکنه و به این دام نیفته چند تا مسئله داریم ما. اینو امشب بگم بقیهش فرداش. اولا اینکه محققینی هم که آمدن این بحث قلات رو مطرح کردن، از کجا آوردن اینا رو؟ نوعا از تاریخ. اولا تاریخی که نویسنده هاش معلوم الحالن، منبع عقاید مگه میتونه تاریخ باشه؟ یا شهرت مشهور است؟ این که منبع عقاید نمیتونه باشه که بگیم شیعه همچه اعتقادی در شیعه هست. ضمناً اونم شهرت بین خواص هم تازه نیست، شهرت بین عموم. شهرت باز خواص فرق داره. اصلا ما در فقهمون، تازه فقه با خیلی ملاکاتش راحت تره تا عقاید، چون فقه بالاخره شما میخواین یه عملی انجام بدین. ببین شما بین رکعت 3 و 4 شک میکنین، تکلیفتون چیه؟ بنا رو بذارین بر 4 و سلام بدین. خب شاید واقعا رکعت 3 بودین، درسته؟ میگه کار نداشته با شما، میخوای عمل انجام بدی، الان نمیدانی چه کار باید بکنی. وقتی که نمیدونی، این راه 4 است. یعنی احکام با نمیدانم هم جمع میشه، برای نمیدانم شما هم حکم وجود داره. شاید اصلا اون عملی که انجام دادی منطبق بر واقع نباشه، شاید رکعت 3 بودین ولی این کار انجام شک کردین، دو تا سجده انجام دادین یا یکی، میگه سجده دیگه بکن. خب شاید دو تا انجام شده باشه 3، میگه شما به اون کار نداشته باشید دیگه، الان که نمیدانی که. ولی در عقاید نمیشه بر نمیدانم چیزی رو سوار کرد، میگه تا به یقین نرسیدی به چیزی معتقد نشو. حیطه عقاید بسیار سخت تره به یک عقیده رسیدن تا حیطه احکام. به همین خاطر در احکام یه دونه خبرم که باشه متواتر نباشه اصطلاحاً حجته، اگر قرینه‌ای داشته باشیم که خبر درسته. ولی در عقاید خبر واحد اصلا حجت نیست. مثلا یه روایت داریم که مثلا عالم برزخ اینجوریه، با یه روایت که آدم به اعتقاد نمیتونه برسه، شاید راویش اشتباه فکر کرده باشه، نقل به مضمون کرده باشه، یادش رفته باشه، یه چیزی رو حذف کرده باشه، اضافه کرده باشه، اصلا سهون ها، راوی که معصوم نیست. توی فقه که پذیرش و رسیدن و جمع بندی شدن مطلب خیلی راحته، اجماع حجت نیست. اجماع یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام فقها به یک مطلبی قائل بشن، اتفاق داشته باشن. میگن اجماع حجت نیست، مگر اینکه اجماع بفهمیم که کاشف از قول معصومه. 100 نفر ولو فقیه باشن، حرفشون در یک موضوع اگر ما رو به این نرسونده که اون موضوع این اجماعشون، پس نشون میده که امام اینو گفتن. در فقه اونم اجماع فقها در قرون و اعصار حجت نیست، چه برسه در عقاید. اونم اجماع مورخین که اجماعی هم نیست، مورخین هم خیلیشون دست نشانده هستن، هیچ ارزشی نداره. یه پله جلوتر تازه فرض میکنیم که اصلا آنچه مورخین گفتن اصلا صحت داره، مستنده، سندش درسته، هم سندن درسته، هم دلالتن درسته، مطلب کاملا متقنه. تازه در صورت صحتش مگه ما با تک گزاره میتونیم بگیم که این اینجوری بوده؟ تازه اگه تک گزاره هم نباشه، یک تعداد گزاره باشه، نهایتا مگه دال بر صحته؟ بیاین 1000 تا گزاره بدیم، گزاره هم درسته، که مثلا فرض کنید که از حوزه علمیه نجف یه عده بلند شدن و طریقه به نام شیخیه رو درست کردن، خب قبول. مگه این دلالت میکنه که این مال شیعه است؟ تازه به اعتقاد برخی از شیعیان اولیه پی میبریم به فرض با این گزاره ها. یا بعدش این که تازه به اعتقاد اکثر شیعیان اولیه هم پی ببریم، مگه این ملاک حجیته؟ خیلی از شیعیان اولیه امام را در جایگاه مثلا فرض کنید ملکوتی میدونستن، خیلی هم نمیدونستن، کدومش حجته؟ ملاک در این که ما ببینیم حق کدومه چیز دیگه ایه، نه این امور. یعنی اصلا اساسا روش تحقیقش روش غلطیه که بخواد اینا معیار قرار بگیره تا بعد ببینیم قلوف چیه، تا بعد ما از اون قلوف استفاده کنیم که ما تو دام قلوف نیفتیم، ما بیایم الان معتدل بشیم. انشالله ملاکاتشو عرض میکنم، بعد طبق ملاک ها ببینیم مقامات اهل البیت چیا بوده. البته خب یک دریای عظیمی هم هست، ولی یکی دوتا دلیل عقلی و یکی دوتا هم آیه اگر برسیم بگیم. الحمدلله رب العالمین.